شما خسته نباشید آقای صالح. شنونده های عزیز سلام، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکی ام آصف حبیبی را بپذیرید. امروز دوشنبه 5 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به 25 ماه جنوری سال 2016 میلادی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیش از آغاز مذاکرات مستقیم صلح پیش شرطهایی را مطرح نمایند، این مسئله رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. همین در صدر مطالب خبری ما در 30 دقیقه قرار دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم و صحبت دلچسبی در رنگ‌های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز با تیم نیوزیلند در بنگلادش وارد میدان می شود. رئیس جمهور ایران امروز سفر به اروپا را آغاز می کند و صدر اعظم پاکستان وعده اقدام بیشتر علیه تندروان مسلح را بعد از آن داد که یک دسته از طالبان 21 نفر را در حمله بر یک پانتون در خیبر پشتونخوا کشتند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیش از آغاز مذاکرات مستقیم صلح پیش شرطهایی را مطرح نمایند، این مسئله رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. نمایندگان طالبان مسلح به روزهای شنبه و یکشنبه در یک نشست غیر رسمی در مورد صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر برخی از شرایط را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مطرح کردند. آنها میگویند که دفتر سیاسی شان در دوحه پایتخت قطر باید به گونه رسمی افتتاح شود. طالبان همچنان میخواهند تا نامهای رهبرانشان از لیست تحریمهای سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا بیرون ساخته شوند. خروج قوای خارجی از افغانستان یکی از شرایط دیگر طالبان است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز با تیم نیوزیلند در بنگلادش وارد میدان می شود. افغانستان به روز یکشنبه در بازی های مقدماتی کرکت جهانی آیرلند را با تفاوت 126-26 شکست داد. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال افغانستان در رقابت های جهانی امسال کرکت به روز پنجشنبه با تیم پاکستان رواندازی شود. تیم افغانستان در دو بازی دیگر با سریلانکا و کانادا به میدان خواهد رفت. ادامه خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وعده اقدام بیشتر علیه تندروان مسلح را بعد از آن داد که یک دسته ای از طالبان 21 نفر را در حمله بر یک پانتون در خیبر پختونخوا کشت. اما شریف اعتراف کرد که برنامه ملی عمل علیه تندروی در بعض مناطق آن کشور به کندی به پیش رفته است. این برنامه ملی عمل علیه تندروان مسلح در ماه دسامبر سال 2014 بعد از آن از سوی حکومت پاکستان روی دست گرفته شد که طالبان در حمله بر یک مکتب در شهر پشاور حدود 150 تن عمدتاً اطفال را کشتند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف دیروز گفت پاکستان و افغانستان توافق کردند که به تندروان اجازه نمی دهند تا از خاکهایشان برای حملات علیه یک دیگر استفاده شود. رئیس جمهور ایران امروز سفر به اروپا را آغاز می کند. به گفته مقامات روحانی در روم با حسن روحانی در روم با رئیس جمهور و صدر اعظم ایتالیا دیدار می کند و در آن کشور به ارزش 8 میلیارد و 400 میلیون دلار قرارداد را امضا خواهد کرد. رئیس جمهور ایران به فرانسه هم می رود و با رئیس جمهور فرانسه ملاقات خواهد کرد. پیش از این مقام های ایرانی گفتند که تهران در نظر دارد تا 114 تیاره از شرکت اروپایی تیاره سازی ایرباس خریداری کند. مجلس نمایندگان آمریکا تایید کرده است که به سبب طوفان‌های شدید که بخش اعظمی از فعالیت‌ها را در ساحل شرقی آمریکا فلج ساخته است، رأی‌گیری در مورد قوانین را تا اول ماه فوریه معطل می‌سازد. قرار بود این رأی‌گیری‌ها در 26 و 27 ماه جنوری صورت گیرند. زمستان سرد امسال و برفباری شدید بسیاری فعالیت‌ها در ساحل شرقی آمریکا به شمول واشنگتن دی سی و نیویورک را توقف داده است. کریس گیل دارت، رئیس اداره امنیت داخلی و حالات اضطرار در واشنگتن دی سی، دیروز به خبرنگاران گفت که عملیات آنها شاید مدت زیاد ادامه یابد. انتقال یا دور کردن 60 سانتی متر برف کار ساده نیست. این کار را همین حالا آغاز کرده ایم. حداقل در 24 یا 36 ساعت دیگر برای مقابله با حالت فعلی قرار خواهیم داشت و در فاز بهبودی با وقت بیشتر نیاز داریم. از جان باختن 18 تن تا حال از اثر حوادث وابسته با این طوفان خبر داده شده است. و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، سفر به شرق آسیا را با دیدار از کشور لاوس آغاز کرد. آقای کری ناوقت دیروز برای شرکت در یک نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا وارد لاوس شد. مقامات آمریکایی گفتند که جان کری از 10 کشور عضو این انجمن خواهد خواست تا یک پاسخ واحد را برای جنجال‌های بحریشان که به دنبال ادعای مالکیت بعض جزایر از سوی چین در بحیره چین ایجاد شده است طرح نمایند. کری همچنان از کشورهای منطقه خواهد خواست موقف واحد را در برابر برنامه هسته‌ای کره شمالی اختیار کنند. قرار است آقای کری بعد از لاوس راهی کمبودیا شود و سپس برای گفتگو با رهبران چین راهی پکینگ خواهد شد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 17. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 10. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزه پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این مجله خبری از این مطلب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مطرح شدن شرایط پیش از آغاز مذاکرات مستقیم صلح، رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. این را سرپرست شورای عالی صلح می گوید.
قبلی شرایط که دی طالبان و دی اسلامی تحریک لخوان خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوان مطرح کیزی، ما پا دوانده داده دی مستقیم مذاکرات پرانی بندی خندی نرامند تکلید.
دهمین جلسه مشترک نظارت و هماهنگی کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان به منظور آمادگی برای اشتراک در نشست وارسا در کابل برگزار شد. بانک جهانی بیش از 120 میلیون دلار کمک تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. این پول در این دو پروژه به مصرف خواهد رسید.
پروژه اولش برای تنظیم آب در مزارع، پروژه دوم در قسمت بازسازی و بالا بردن ظرفیت بند بلق نغلوس.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در رنگهای زندگی یک زرگر در کابل از کار و بار خود قصه میکند.
4-5 سال پیش، 6 سال پیش نظر به حال خوب بود. کاربار ما تقریبا 80% کاهش یافت کار ما.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، بعد از آن که نمایندگان طالبان در جلسه دوحه مرکز قطر روی شرطهای قبلی این گروه تاکید کردند، شورای عالی صلح افغانستان میگوید گذاشتن پیش شرطها مشکلات را در زمینه آغاز مذاکرات رسمی صلح ایجاد خواهد کرد. نمایندگان طالبان مسلح به روزهای شنبه و یکشنبه در یک نشست غیررسمی در مورد صلح افغانستان در دوحه برخی از شرایط را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مطرح کردند. از زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید اگر طالبان یا حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات مستقیم پیش شرط های بگذارند، رسیدن به صلح با مشکلات مواجه خواهد شد. نمایندگان طالبان مسلح دیروز و پریروز در جلسه مشورتی که در دوحه دایر شده بود روی شرط های قبلیشان تاکید کردند. در این نشست غیر رسمی که به ابتکار مؤسسه به نام پگواش دایر شده بود، نمایندگان طالبان، اعضای شورای عالی صلح افغانستان و شماره از فعالان مدنی در آن شرکت داشتند، طالبان بر رسمیت شناسی دفترشان در قطر، حذف نامهای رهبرانشان از لیست تحریمات بین المللی، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و شمار دیگر از خواستها را به حیث شرط برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح اراحه کردند. مولوی عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در اشاره به خواستهای طالبان گفت گذاشتن پیش شرطها می تواند رسیدن به صلح را مشکل بسازد. وی می گوید شماره از شرطهای آنها شرطهای مشکل نیستند، ولی اگر تحریک اسلامی طالبان پیش شرطهای را بگذارد و اگر شرطهای از سوی حکومت افغانستان مطرح شوند، به باور من این مسئله می تواند موانعی راست در راه مذاکرات مستقیم ایجاد کند. طالبان در چند سال گذشته و هم در یک سال حکومت وحدت ملی حضور نیروهای خارجی در افغانستان را دلیل اساسی ادامه جنگ خوانده و خواهان خروج فوری این نیروها شدند و حکومت افغانستان رعایت قانون اساسی را به حیث خط قرمز برای طالبان تعیین کرده است. در جلسه دوحه که دیروز و پریروز دایر شده بود، شماری از مقامات افغان نیز شرکت داشتند ولی از حکومت نمایندگی نمی کردند.
در همین حال شکریه بارکزه یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه روی حضور زنان در نشست های صلح افغانستان تاکید می کند. خانم بارکزه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیش برد این نشست ها بدون حضور زنان سبب تحکیم صلح پایدار در کشور نخواهد شد. لیزا حیدری خبرنگار رادیو آزادی در کابل این صحبت را با این عضو ولسی جرگه انجام داده و در ابتدا از وی پرسیده است که اشتراک و حضور زنان در نشست های صلح چقدر مهم است.
حضور زنان در تمام عرصه ها، مخصوصا مشارکت سیاسی و بالاخص در نشست های صلح حتمی است. وقتی ما بحث از صلح می کنیم و برای یک جامعه تقاضا داریم که او جامعه دارای صلح همیت باشه، پس بنان نیمه از او جامعه رو ما نادیده گرفتن هم میتونیم. به این خاطر است که حضور زنان، موضوع زنان نه تنها به شرط های گفتگوهای صلح باشه، بلکه به عنوان یک مبحث بزرگ برای صلح باشه که افرادی که در او جامعه آرزومند هستند به صلح برند و به طرف صلح برند، کیها و چیگونه او صلح میتونه پایدار باشه. به این خاطر ما به صلح پایدار نمیرسیم تا که زنان در او حضور نداشته باشه.
خانم بارکزه، چقدر تا حال زنان در گفتگوهای در مورد صلح افغانستان حضور داشتن؟ حضور از اینا چیگونه بوده؟ پررنگ و یا که کمرنگ بوده و یا که هیچ حضور نداشتن؟
بحث‌های مختلف صورت گرفته. البته در رده اول تصمیم گیری که وقت بحث در مورد چگونگی گفتگوهای صلح می باشه، اونجا هیچ زنی متاسفانه هنوز هم حضور نداره. وقت بحث از دو گروه به میان میایه، در هر دو طرفی گروه ها در سطح و رده های اول زنا وجود نداره. مثلا گروهی که مخاطب دولت افغانستان است، گروه طالبا یا گروه های دیگه، از اون طرف هیچ زن نمایندگی نمی کنه که خودش یک خلاف و یا شاید یک حقیقت باشه که اونا به مسائل زنا و حضور زنا و یا هم حامی شاید در بین از اونا نداشته باشه. یک چیز که بسیار مهم است، نفس حضور زن و به حضورش به شکل فیزیکی دور میز، قوت استدلالش در بحث‌ها و اهمیت دادن و ایجاد زمینه که زنها در یک گفتگوها شرکت فعال داشته باشند تا غیر فعال.
اگر واقعا بر زنان سهم داده شود تایی که در نشست‌های صلح اشتراک بکنند، ای چقدر میتونه مؤثر تمام شود که اینا خواسته هایشان مستقیما خودشان بیان بکنند تایی که افراد دیگه در اونجا از نمایندگی از اینا صحبت میکنه؟
هیچ مرد نمیتونه از خواسته های زنان افغان در نشست‌های صلح نمایندگی کنه و در عین حال هیچ زن هم به تنهایی نمیتونه به نمایندگی از تمام زنان افغان مدافع حقش باشه. ما هم باید از لحاظ اهمیت و ویژگی موضوع و هم از لحاظ کمیت باید به این بپردازیم. زنان نباید یک حضور سمبولیک دور میز داشته باشند. زنان باید از سکتورهای مختلف، از بخشهای مختلف با دیدگاه واحد در رابطه و اراده حق خود زن حضور فعال داشته باشند.
شکریه بارکزه یک عضو ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. حالا هم فشرده خبرها را داریم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیش از آغاز مذاکرات مستقیم صلح پیش شرطهای را مطرح نمایند، این مسئله رسیدن به صلح را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز با تیم نیوزیلند در بنگلادش وارد میدان میشود. قرار است یک نمایشگاه سه‌روزه تولیدات صنعتی ننگرهار هفته آینده در شهر جلال آباد برگزار شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وعده اقدام بیشتر علیه تندروان مسلح را بعد از آن داد که 21 نفر اخیراً در حمله بر یک پانتون در خیبر پشتونخوا کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر به اروپا را آغاز می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا تایید کرده است که به سبب طوفان‌های شدید که بخش اعظمی از فعالیت‌ها را در ساحل شرقی آمریکا فلج ساخته است، رأی‌گیری در مورد قوانین را تا اول ماه فوریه معطل می‌سازد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا سفر به شرق اروپا را با دیدار از کشور لاوس آغاز کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم ژکفر احمدی نگاه دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه دیجیتال ژورنال مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: طالبان پیش از آغاز گفتگوهای صلح روی یک سلسله شرایط تأکید می‌ورزند. در این مطلب به ملاقات نماینده های طالبان و شماری از چهره های سیاسی افغانستان نیز اشاره شده است. این نشست دو روزه به روز شنبه در دوحه پایتخت قطر از سوی مؤسسه پگواش راه اندازی شد. به نوشته نشریه، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر در ارتباط به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان روی موضع خود تاکید کردند. نشریه می نویسد طالبان می گویند که نامهای رهبرانشان از لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا بیرون ساخته شوند. به نوشته نشریه، خواست دیگر طالبان آن است تا جایزه هایی که بر سر رهبران این گروه تعیین شده لغو شوند. نشریه نوشته است طالبان می خواهند تا دفتر سیاسیشان در دوحه پایتخت قطر باید به گونه رسمی افتتاح شود. طالبان برای اولین بار در سال 2013 این دفتر را برای پیشبرد گفتگوهای صلح گشودند و بیرق و لوحه خود را در آن نصب کردند. اما این دفتر یک ماه بعد پس از مخالفت حامد کرزی مسدود شد. دیجیتال ژورنال با عکس‌العمل امین‌الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان در مورد شرط‌های طالبان اشاره کرده است. به نوشته نشریه، مطرح ساختن هر گونه پیش‌شرط سبب خواهد شد تا پروسه صلح بیشتر به تأخیر بیفتد. نشریه به نقل از آقای مظفری نوشته است طالبان باید به میز مذاکرات حاضر شوند و بعد خواستهای خود را مطرح کنند. روزنامه اندین اکسپرس به سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توجه کرده است. به نوشته روزنامه، بارک اوباما گفته است حکومت پاکستان باید تمام شبکه‌های تروریستی را در خاک خود نابود بسازد و توانایی این کار را دارد. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اوباما به روز یکشنبه پیام قوی به پاکستان فرستاد و گفت که حکومت پاکستان باید اقدامات مؤثر را علیه گروه‌های تروریستی فعال در این کشور انجام بدهد. روزنامه نوشته است هرچند آقای اوباما گفت که در این اواخر شاید اقدامات پاکستان علیه شماری از گروه‌های مشخص بودند، اما به گفته او فعالیت‌های تروریستی در داخل پاکستان هنوز هم ادامه دارد. به نوشته روزنامه نمونه از این فعالیت‌ها حمله اخیر بر پوهنتون باچاخان در پاکستان است.
دهمین جلسه مشترک نظارت و هماهنگی کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان به منظور آمادگی برای شرکت در نشست وارسا در کابل برگزار شد. سفیر کانادا در افغانستان که دیروز به نمایندگی از جامعه جهانی در این جلسه صحبت میکرد، بر ادامه همکاری کشورهای کمک کننده با افغانستان تاکید کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
هرچند به برگزاری نشست وارسا که هدف آن تعهد همکاری ها به افغانستان گفته شده است، 6 ماه دیگر باقی مانده، اما از همین اکنون آمادگی ها برای برگزاری این کنفرانس در کابل گرفته شده است. دهمین نشست آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس وارسا که روز یکشنبه از سوی بورد نظارت و هماهنگی در کابل برگزار شده بود، نمایندگان افغان و کشورهای کمک کننده در آن اشتراک داشتند. با این حال، دیبرا لاینز، سفیر کانادا در کابل، در این نشست میگوید که کمک های جهان به افغانستان ادامه خواهد داشت. خانم دیبرا لاینز میگوید این کنفرانس درست 6 ماه قبل از نشست ناتو در شهر وارسا برگزار خواهد شد، جایی که مقام های افغان و کشورهای کمک کننده در آنجا گرد می آیند تا در مورد تقویت نیروهای امنیتی از سال 2018 تا 2020 میلادی با هم گفتگو کنند. قرار است کشورهای کمک کننده در کنفرانس وارسا که در ماه جولای سال روان میلادی در شهر وارسا مرکز پولند برگزار می‌گردد، تعهداتشان را به افغانستان سرگیرند. مقام‌های افغان می‌گویند در این کنفرانس جامعه جهانی به کمک‌های نظامی در بخش تجهیزات هوایی و زمینی تا 2020 میلادی برای نیروهای امنیتی افغان تعهداتش را اعلام خواهد کرد. جامعه جهانی بر شفافیت کمک‌هایی که برای افغانستان صورت می‌گیرد تاکید می‌ورزد و حکومت افغانستان نیز تعهد کرده است که از مصرف این کمک ها برای جهان حسابدهی خواهد بود. در همین حال اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، که در دهمین نشست آمادگی برای برگزاری کنفرانس وارسا در کابل صحبت می کرد، وعده می دهد که حکومت افغانستان این کمک ها را به گونه شفاف به مصرف خواهد رساند.
برای جلوگیری از پولشویی، برگشتاندن سرمایه های عمومی دزدی شده و قراردادهای مالی و قوانین بانکی، نیاز است تا برابر با استانداردهای جهانی و سیستم قضایی افغانستان محکمه جرمی در این کشور ایجاد گردد.
Banking laws and compliance. تصمیم برای ایجاد محکمه که بر اساس آن شفافیت در کمک‌های جامعه جهانی وجود داشته باشد، در حال گرفته شده است که در حال حاضر نزدیک به 350 هزار نیروی امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی تمویل می‌شود. اما در این اواخر گزارش‌های به نشر رسیده است که کمک‌های مالی جامعه جهانی در بخش نظامی به گونه شفاف هزینه نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بانک جهانی بیش از 120 میلیون دلار کمک تازه را در اختیار افغانستان قرار می دهد. قرار است از این پول در پروژه های تقویت ظرفیت بند برق نقلو و تنظیم آب در مزارع استفاده شود. تفاهم‌نامه این کمک بلاعوض به روز یکشنبه میان رئیس بانک جهانی در افغانستان و وزیر مالیه این کشور در کابل به امضا رسید. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
مقامات افغان میگویند که از پول کمک شده بانک جهانی 45 میلیون آن در بخش آبیاری و 83 میلیون آن برای بازسازی و بلند بردن ظرفیت بند برق نقلو به مصرف خواهد رسید. تفاهم‌نامه این کمک 128 میلیون دلاری روز یکشنبه میان رئیس بانک جهانی در افغانستان و وزیر مالیه این کشور به امضا رسید. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، در مورد به مصرف رسیدن این کمک گفت:
قیمت مجموعی این تفاهم‌نامه 128 میلیون دلار است که به 2 پروژه تخصیص داده شده. پروژه اولش برای تنظیم آب در مزارع و پروژه دوم در قسمت بازسازی و بالا بردن ظرفیت بند برق نقلو. هر دوی از این پروژه برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است. هر کدام از اینا کار خلق می‌کنند.
آقای حکیمی گفت که همکنون بند برق نقلو ظرفیت تولید 50 مگاوات برق را دارا است و پس از بازسازی و توسعه ظرفیت آن به 75 مگاوات افزایش خواهد یافت. در این حال رابرت بابسام رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که هدف از این کمک تقویت برق، زراعت و کاهش سطح فقر در افغانستان است.
کمک مالی اضافی به برنامه مدیریت تشکیل ناشده آب در فاز اول فرصت‌های کاری را برای مردم فراهم خواهد ساخت.
آقای سام گفت که بانک جهانی از سال 2002 میلادی به این سو در بخش‌های زراعت، انکشاف و دیگر بخش‌ها تعهد کمک حدود 8 میلیارد دلار را از کشورهای کمک کننده برای افغانستان به دست آورده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. طوفان‌های شدید در سواحل شرقی امریکا حدود 85 میلیون نفر را متاثر ساخته است. تا حال از جان باختن 18 نفر در امریکا در اثر حوادث ناشی از این طوفان‌ها خبر داده شده است. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
مجلس نمایندگان امریکا تایید کرده است که به سبب طوفان‌های شدید که بخش اعظم از فعالیت‌ها را در ساحل شرقی امریکا فلج ساخته است، رأی‌گیری در مورد قوانین را تا اول ماه فوریه معطل می‌سازد. قرار بود این رأی‌گیری‌ها در 26 و 27 جنوری صورت گیرند. این اعلان که از سوی دفتر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کوین مکارتی دیروز صورت گرفت، در حال منتشر شده است که یک طوفان مملو با برفباری شدید 85 میلیون نفر را که چهارم حصه نفوذ آمریکا را تشکیل می‌دهد، در نقاط مختلف شرق آمریکا به شمول شهرهای واشنگتن و نیویورک متاثر ساخته است. اندرو کومو والی نیویورک به روز شنبه حالت اضطرار را اعلان نموده که با این اعلان نیویورک 11 شهر امریکا شد که حالت اضطرار در آن برقرار شده است. تمام سفرهای غیر ضروری در نیویورک منع شدند، سیستم ترافیک متوقف است و پلها مسدودند. حداقل 18 نفر از حوادث ناشی از این طوفان ها کشته شدند و این طوفان در بعضی ایالات امریکا منتج به سرازیر شدن سیلاب ها هم شده است. اکثر قربانیان از اثر حوادث ترافیکی ناشی از آب و هوای ناگوار کشته شدند. شرکت های هوایی حدود 7000 پرواز را لغو نموده و تمام پرواز ها به واشنگتن، فلادلفیا و نیویورک کنسل شدند.
رنگ های
زندگی.
اسم عبدالصبور، یک تن از زرگران شهر کابل.
چطور از کار زرگری در این شب روز؟
شما باور کنید صاحب که همین سرمایه که داریم سرمایه ما هم نصف شد، هم کار بار ما روز برای خراب شده میره.
اگر این کار بازار نداره کار دیگه رو نمیخواین شروع کنیم؟
خنال اگر ما همین سیستم کار خواهد تغییر بتیم شاید چقدر زیاد تاوان کنیم. زیرا تا ویزه دبی گپا سر افغانا بند شده که از اونجا میاوردیم نال کار بار ما خراب است. بیخی نمیفهم که حکومت چی میکنه. آخر شده ما هم خود ما در خطر هستیم، هم مال ما در خطر است.
کجا کار زرگری را پیش بردین؟ در کدام بازارها زیادتر فروش داشتین؟
قبلا در دکان ما در شهر بوده، در افغانان اینجا کار میکرد، کل بازار ما تر خراب از گرد. یک کنیم دو سال شد در مکریان آمدیم و همینجا کار بار میسد.
بیشتر اطلاع از کدام جای ها میارین؟
ما زیادتر 80% جنس خواهد دوبای میارین و خاطر کم جنس مطمئن داره.
کدام طلا دست اول است؟
همین طلای کویتی و مصری دست اول است.
گرامایش چطور است؟ قیمتایش
گرام 2500 450 روپیه 5500 هم طرف فروشات ما هست.
به وقتی که میرین مثلا دکان بسته میکنین با چطور با حساب امنیت و همون خدا نخواسته دوزی نشه یه پای این چیزا رو چطور در نظر میگیرین؟
خیلی میگم به نظر شب تا صبح خواب نداریم.
چند سال میشه که شما با این تشویش زندگی میکنین؟ با پیش برده می کار
والله یک دو سال دنیم سال شد خوبی خیلی دیگه. پیش از باز یک ذره خوب ترک بود.
چند سال میشه کمی کسب زرگری رو پیش میبرید؟
تقریبا 25 سال میشه. یک 4 5 سال پیش 6 سال پیش نظر به حال هم خوب بود. کاربار ما تقریبا 80% کاهش یافت کار ما.
بعضی خانم ها طلایشون دلشون میزنه یک چند وقت استفاده کنن باز میارن تبدیل میکنن. دمی تبدیل کردن چقدر نقص میکنن؟ شما چقدر فایده میکنین؟ امیرم صادقانه میشه بگوین.
یک گرم طلا مثلا اجرت داره 5 دلار 8 دلار 6 دلار 10 دلار اجرت داره. اگر وقتی که فروشات خاطر مو اجرت طلا هیچ وقت حساب نمیشه. دم کمپانی کراست میسازه اجرت خودم میگیرن. به اون حساب باز اون وقتی که میفروشن تقریبا 5 دلار 6 دلار کسرات طلا میشه. محصول علایده میتیم هم کرای که مصرف دو میشه 2 دلار دو مصرف میشه.
بخرن نو بهتر است یا یک بیارن تبدیل بکنن؟
خب اگر
تبدیل میکنه خرید و فروش ما 20% تفاوت است، ما 10% 15% از مشتری خود حساب میکنیم. اما تبادلشون هم برشان خوبتر میشه و میخرن هم دیگه. طلا بانک خانواده است.
چند فرزند دارین؟ چی مصروفیت دارن؟
خانم خدا 4-5 طفلک داریم، خرد هستن، متعلم مکتب هستن.
طفلک مکتب میرن، چقدر آرام میباشین؟
شما باور کن صاحب که طفلک ما مکتب میرن تا 5-6 ماه در چشم از اون میخورن دیگه تا اون وقت آرام میباشین. در غیر از اون شرایط خراب است، میترسن مردم کلگی، اگر کسی که داره نداره کلشون از مردم از دوگرایی گپا ما میگیریم، فکر مردم